نیار آقا شام
حقوق بشر.
ایران سپریم لیدر آیت‌الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز. همراهان رادیو گفتگو با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. فرا رسیدن شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعوت میکنم که با برنامه امروز با ما همراه باشید که نگاهی خواهیم داشت به نقش جنگ‌های نرم و شناختی در فتنه‌سازی‌های بیش از 10 سال اخیر در جمهوری اسلامی که با حضور مهمانان و کارشناسانی که در استودیو حضور دارن بحث رو پی خواهیم گرفت. همراه ما باشید.
دشمن از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون انواع و اقسام مختلف جنگ سخت و نرم را علیه ملت ایران به کار گرفت و ناکام ماند. از جمله این وجوه نبردی و مخاصمات، جنگ‌های شناختی است که در 15 سال گذشته به موازات ایجاد تحول در فناوری ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش اهمیت یافته است. طی این نوع از نبرد، دشمن در پی حاکمیت بر اذهان و افکار است و از این طریق شناخت را با تغییر محاسباتی مختل نموده و اراده را پیش از تسلیم هدف قرار می‌دهد. نمودار عینی این ادعا را می‌توان از فتنه‌های پیچیده 1388 تا 1396، 98 و 1401 به نحو ملموسی مشاهده کرد. لذا مشهود است که دشمن در بستر این بحران آفرینی‌ها همواره پیش از اقدام و همراه آن شناخت محاسباتی نسل‌های جوان و اقشار مختلف را مورد هجمه قرار داد و از این بستر بر موجافرینی های خود ساخته یا اعتراضات مشروع سوار شده است. البته آنچه نتیجه این وضعیت است، علارغم همت دشمن، ملت ایران توانسته است از همه این پیچهای تاریخی با بصیرت عبور نماید. در این برنامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ داده می شود که نقش جنگ های شناختی در بحرانسازی های 15 ساله اخیر چگونگی اجرا و شگرت های آن به چه صورت ارزیابی می گردد؟
3010-35 پل ارتباطی ما با شما هست در شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم در برنامه خودتون گفتگو سیاسی مشارکت داشته باشید و نظراتتون رو برای ما پیامک کنید. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید که شنونده گفتگو سیاسی باشید. در آرشیو ایران صدا هم به برنامه های پیشین ما میتونید دسترسی پیدا کنید. اما همونطور که عرض کردم، امروز در گفتگوی سیاسی میخواییم درباره نقش جنگ‌های نرم و شناختی در فتنه‌سازی‌های 15 سال اخیر در جمهوری اسلامی صحبت بکنیم با حضور آقای دکتر ایرج فرخنده پور و آقای دکتر سید مهدی رفیعی راد از کارشناسان مسائل سیاسی و مسائل استراتژیک. آقای فرخنده پور سلام، بر شما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران عزیز، زحمت کشتون و مردم شریف و بزرگ ایران، و من هم عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمی.
آقای رفیعی راد، عرض ادب و خیر مقدم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم ضمن تسلیت ایام شهادت صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمتتون هستم.
آقای رفیعی راد، با جناب علی بحث را آغاز بکنیم و ابتدا یک تعریفی داشته باشیم از جنگ شناختی که به چه معنا هست، چه شاخصه هایی داره و چه ویژگی هایی داره، تا بعد موضوع رو از این منظر پی بگیریم که چرا دشمن به جنگ شناختی و جنگ نرم رو آورده برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران.
مستحضرید که منازعات سیاسی دنیا، یعنی سیاسی پایه دنیا که واحدهای سیاسی با هم انجام میدن، از حیث بکارگیری سلاح تقسیم بندی میشن. انهای دیگری هم داره. در بخشی که مورد بحث ماست، وقتی یک واحد سیاسی مخاصمه را آغاز میکنه علیه واحد سیاسی دیگری و از ابزار نرم خودش استفاده میکنه و غرض اون تأثیر گذاری در دستگاه ادراکی و تصمیم گیری حریف در سطح حاکمیتی و حکمرانیه و ایجاد تشدد و وحدت شکنیه در جامعه هدفشه، مسامحتن به این میگیم جنگ شناختی. به عبارتی بس در عالی ترین سطح است، مخاصمه است، چون میدونید از به قول انگلیسی ها میگن کانفلیکت، یعنی دست به یقه شدن، بتل، وار. از این اگر بخوایم بگذاریم، این عالی ترین سطحه، یعنی برای نابودیه، با هدف براندازیه. این اتفاق میفته کجا؟ مورد نظر هست حوزه ادراکیه، یعنی همه لوازم مقدماتی، فرایندی و نتیجه مورد نظره، یعنی از حوزه تشخیص و اخلال در اون، ناکارآمدسازی حوزه تبیین و انحراف در اون و رسیدن به تصمیمات غلط حریف بر اساس تعریضی هایی که متخاصم انجام میده. بسیار پیچیده است، چون همه اتفاقات و تصمیمات از درگاه حوزه شناخت میگذره. وقتی مقدمه فاسد باشه، تالی فاسده. میدونید دیگه، این نماز میمونه. مقدمه واجب میگن واجبه. اگر وضو باطل باشه، فاسد باشه، نماز هم باطله. تصمیمم همینطوره. وقتی مقدمه تصمیم که شناخت و تبیین هست فاسد بشه، تصمیم کلن حتما فاسده. از این حیثه که وقتی جنگ شناختی اتفاق میفته، حریف با کمترین هزینه به مبتلا به انهدام از درون میشه و بسیار خطرناک.
متشکرم آقای فرخنده‌پور. بفرمایید جناب عالی، دیدگاهتون رو درباره تبیین مفهومی جنگ شناختی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از فرمایشات جناب آقای رفیعی. در راستای بحث واژه‌شناسی جنگ نرم و به اصطلاح مباحث مربوط به اون، من اجازه بفرمایید یک تحلیل مختصر سیاسی داشته باشم در این خصوص، بعد برسیم به مبحث بعدی انشالله مطرح میفرمایید. جناب حسینی، ما در طول تاریخ اگر بخوایم یک ورق بزنیم تاریخ رو، به خصوص بعد از جنگ جهانی اول، ملاحظه می شود که اکثر کشورهای استعمارگر جهان به اصطلاح از واژه‌های تهدید بیشتر استفاده می کردند و این تهدید عموماً به اصطلاح به حمله نظامی و نهایت تسخیر کشور هدف و بعد از اون استعمار و استثمار و سایر مباحث مربوطی که علت و انگیزه اکثر جنگ‌های جهان به خصوص جنگ جهانی اول و دوم، حالا بماند رو بحث منافع، که نهایتاً به بحث استعمار و استثمار ملت‌ها کشیده می‌شد و جنگ در حقیقت منافع بود این جنگ‌ها. خب ما جنگ جهانی اول رو با اون حوادث و اون به اصطلاح مشکلاتی که برای جامعه جهانی داشت و پشت سر گذاشتیم. انسان‌های بسیار زیادی در این جنگ کشته شدن به دلیل اینکه خب کشورهای دنیا برای تقسیم منافع با هم واقعا دچار اختلاف شدید بودن و رقیب دیگه ای رو برای خودشون تو عرصه به اصطلاح استثمار واقعا نمی طلبیدن. جنگ جهانی دوم هم خب در راستای همین مباحث، اگر اینا بفرمایید، فلسفه اصلا وجودی جنگ جهانی دوم به خاطر جنگ منافع کشورها. خب این نهایتا سال 1945 با انفجار هسته‌ای که آمریکا تو کشور ژاپن انجام داد و دول متحد باعث شدن که دول متحد رو به شکست کشندند، خب این جنگ هم نهایت به پایان رسید. اما ما بعد از پایان جنگ جهانی دوم یه سری تنش‌های نظامی دیگه هم داشتیم که در دنیا به وقوع پیوست، که عموماً مثلا میخوام عرض کنم جنگ ویتنام یا مثلا لشکرکشی های آمریکا به منطقه خاورمیانه و به عبارتی تصاحب منابع نفتی و ذخایر زیرزمینی اون کشورها، حالا گسترش خیلی گسترده هستش. نهایتا ما میایم با توجه به آگاه‌سازی ملت‌ها و اینکه خب ملت‌ها سالیان سال این موارد رو می‌دیدن، افکار عمومی جهان داشت رصد می‌کرد این نوع حملات رو، دیگه میرسیم به دهه هایی که استثمارگران و دول در حقیقت استعمارگر متوجه شدن که با جنگ و خونریزی نمیشود به اصطلاح کشورها رو تصاحب کرد و باید اونها شیوه خودشون رو عوض بکنن. حالا من تو دانشگاه برای دانشجوامون که صحبت میکنم از انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک معجزه نام میبرم همیشه. ببینید جناب حسینی، زمانی که انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست، بسیاری از اندیشکده ها و گرده های فکری کشورهای غربی واقعا در این انقلاب دچار تحیر شده بودن، حیرت شده بودن که چطور مثلا انقلاب اسلامی ایران با توجه به اینکه حالا شاه یک عنصر بسیار مقتدری بود از لحاظ غربی ها و به اصطلاح تو منطقه از اندام میکرد و گاه به عنوان ژاندارم خلیج فارس مطرح میشد، اینا اومدن و یه واکاوی کردن انقلاب اسلامی رو و واژه جنگ نرم رو از انقلاب اسلامی ایران در آوردن. چرا؟ چون مردم چیزی نداشتن، مردم با دست خالی، مردم ما که مسلح نبودن، سلاح نداشتن، تانک و توپ نداشتن، پس چطور توانستند انقلاب اسلامی رو به پیروزی برسونن؟ ریشه و واژه جنگ نرم از انقلاب اسلامی ایران به وجود اومد. یعنی انقلاب اسلامی ایران نهایتاً این اندیشکده های غربی رو، اتاقای فکرشون رو به این نتیجه رسون که می شود حاکمیتی رو بدون جنگ، بدون خونریزی، بدون این که مثلا کودتا بشه و به صلاح معروف بخواد اون حاکمیت رو دچار تزلزل کنه برداشت. خب ما میبینیم که بعد از این قضایا هستش که تئوری و شیوه دولت مردان غربی در راستای مبارزه با کشورهای آزاد و مستقل عوض میشه و اینا شیوه های خودشون رو تغییر دادن و اومدن به سمت انقلاب های رنگی که نمونه بارز اونا ما میتوانیم بعد از اینکه سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی پاشیده شد و از اون 15 کشور به وجود اومد و یک خلأ حاکمیتی تو این کشورها به وجود اومد، میام میبینیم آقای جین شارپ پدر انقلاب های رنگی میآید و طرح به اصطلاح معروف جنگ نرم رو در این واژه و این قالب میاد به اصطلاح عملیاتی میکنه و جنگ نرم ما میبینیم تو خیلی از کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی پیروز میشه، مثلا تو گرجستان، مثلا تو اوکراین، مثلا تو قزاقستان و و خیلی از کشورهایی که با همین شیوه اومدن ورود کردن و این حاکمیت ها رو در حقیقت ساقط کردن بدون اینکه در اکثر موارد حتی خونریزی صورت بگیره. مثلا توی گرجستان یا تو اوکراین بیشتر این به اصطلاح براندازی ها شبیه که کارناوال جشن بود، یعنی مردم با یک لباس خاصی می آمدن ورود می کردن، در حقیقت نوع مخالفت خودشونو با ابراز اون رنگ داشتن مثلا تفهیم می کردن به حاکمیت موجود که نهایت این قضیه منجر شد به اصطلاح بروز انقلاب های رنگی که من الان یک توضیح مختصری در خصوص واژه جنگ نرم از کجا به وجود اومده خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کردم.
خیلی متشکر از توضیحاتون آقای رفیع‌راد. بپردازیم به اینکه چرا دشمن تاکید ویژه داره بر اینکه از این ابزار جنگ نرم و جنگ شناختی برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده کنه، به ویژه در مشخصا یک دهه اخیر و کمی قبل از یک دهه اخیر را اگر مرور کنیم. عنوان برنامه عرض کردم حداقل در 15 سال اخیر این روند رو ما شاهد بودیم.
در اتاق جنگ برای تحریزی و اقدام مخاصمه حریف بررسی میشه، ارزیابی میشه که شیوه جنگ تعیین بشه. چرا از جنگ شناختی استفاده میشه؟ علتش اینه که تجربه جنگ سخت رو دارن. یعنی بفرمایید شما در 8 سال دفاع مقدس، اخلال در کار انقلاب، ترورهای ابتدای انقلاب، اینا همه رو دارن. محاسبه میکنن که برای اقدام در هزینه فایده چه ترفی میبندن. به این جنبندی رسیدن که نمیشه. ولی بنده صریح این مسائل رو عرض خواهم کرد. ببینید جنگ شناختی وارد کردن، فعال کردن یک تهدید که عامل خارجی در داخل یک سیستمه، اما ما اگر از امنیت اصولش رو بدانیم فهم کردنش سخت نیست. تهدید یک عامل خارجیه، میتونه موضوعیت داشته باشه، میتونه نداشته باشه. ما هیچ وقت نسبت به تهدید هیچ مدیریتی نداریم، اما چه تهدید موضوعیت پیدا میکنه؟ وقتی که ما نیاز داریم، وقتی من نیاز دارم در ارتباطات جهانی قرار بگیرم که نیاز واقعی هم هست، اون تهدید موضوعیت پیدا میکنه. وقتی که من ضعف دارم در سیستمم، اون تهدید فرودگاهی برای نشستن و فعالیت پیدا کردن پیدا میکنه، یعنی اون امکان پیدا میشه براش که به تخریب رو انجام بده. خسارت در جنگ شناختی، اشکالاتی که ما داریم در حوزه داخلیمون، چه در حوزه سیاستگذاری های فرهنگیمون، رسانه‌ایمون، چه در حوزه کارآمدی خدمات عمومی کشور، اینکه شما میبینید یه آدمی قصاب داره نجاری میکنه توی سیستم، این امور مردم رو به چالش میکشه، اون عامل خارجی که نشسته هوشیار و بیدار مترصد خسارت زدن به ماست، از این ابزار استفاده میکنه. جنگ شناختی یه کار تعارفی تزیینیه خدمتتون عرض کنم، دور همی که حالا یک کسی بخواد هدفی رو محقق کنه نیست. در باب تبارشناسی جنگ شناختی این نیست که حالا در دهه‌های اخیر شروع شده باشه، نه خیر، در پنج منبع حدیثی ما که منابع معتبر ما هستند، مثل کنز المال، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن ابن داوود، تو همه اینا این حدیث که می‌فرماید الحرب خدعه از رسول الله آمده، یعنی الحرب خدعه یعنی جنگ به عبارتی نیرنگ آمیخته است با این. همه تا جنگ ها بخشی قدرت نرم استفاده شده، حالا بهش میگفتن عملیات روانی، رشد کرده دانش منازعات، مشخصا بهش میگن آقا این دیگه شناختیه، این که شما یک کاری بکنید دشمن فکری رو بکنه که شما دوست دارید و ازش بهره میبرید. این در ادبیات سنتزو 500 سال قبل از میلاد مسیح در اسنادی که از اقوال ایشون هست مشخصه، یعنی وقتی مثلا ایشون میفرمان که دشمنتو بشناس، علیهش اقدام نکن، نیتشو بشناس و نیتشو ناکارآمد کن، 500 سال قبل از میلاد مسیح گفته. این امروز چرا برجسته شده جنگ شناختی؟ علتش ورود ابزاره پیچیده ارتباطی در زندگی ماست. ما سابق میخواستن یک کامپیوتر رو جابجا کنن، نزدیک 8 کارگر اون سخت افزارش رو جابجا میکردن، یعنی اگه میذاشتن پشت وانت نیسان 2 متر هم از پشت وانت نیسان میزد بیرون، حالا همون سخت افزار با یه 2 انگشت برداشته میشه. به این پیچیدگی رسیده بشر. ما سابق اگه میخواستیم یه جای عکس بگیریم، خاطرتون هست دیگه چه دوربینایی داشتیم، 10 کیلو دوربین دستمون میگرفتیم میخوام یه عکس بگیریم. الان بچه 4 سالم از من عکس گرفت ماه پیش، سر اینکه دستم شکسته بود میخواستم عکس بگیرم، هیچ که نبود، دوربینو دادم دستش اومده. این پیچیدگی ها تو زندگی ما هست، حالا وقتی وارد اتاق جنگ میشه ازش نهایت استفاده رو میکنن. ما اگه میخوایم درست به مطلب نگاه بکنیم و عملیاتی باشه، به قول مستعمل باشه، مهمل نباشه، جزو تعارفات و تشریفات و اینا که همیشه دوست دارم زبان به تملق باز میکنند و اینا بیشتر خسارت میزنن، نه خیر، ما باید بدانیم که جنگ شناختی علیه ما زمانی عمل میکنه که ما از بصیرت برخوردار نباشیم و نسبت به سیاستهای غلط و ناکارآمدیها توجیهگر افراطی باشیم. ضمن این که نباید امیدمون از دست بدیم که میفرماید ناامیدی برادر مرگه، در نگاه کردن به خود پدیده اتفاقی که داره میفته واقع گرا باشیم. اگه واقع گرا باشیم، مثلا عرض بکنم الان میگن ما خیلی بدبختیم دیگه، خارجی همه دستگاه رسانه‌ایشون داره صبح تا شب همینو پمپاژ میکنه، و من سوالم از اینا اینه، اگه ما انقدر که شما میگید بدبختیم و کلن دیگه یعنی امید به ما نیست، چرا یقه چاک میکنید و این هزینه میکنید برای این بدبختی که داره میره از بین بره؟ اگر راست میگید شما، چرا همه ظرفیت شما علیه ما به این شکل داره بسیج میشه؟ بس یه چیز این وسط دروغه و یه دروغ بزرگ وجود داره. ما در مسیر پیشرفت هستیم، تردیدی درش نیست، و مزاحمین و معارضین جدی پیشرفت هم وجود داره. یکی از اون را جناب آقای حسینی عزیز، نفوذ، چیزی که رهبر معظم انقلاب فرمودند و خیلی وقت هست که از طرف همون جریان نفوذ این دیگه گفته نمیشه. چرا؟ چون اگر بهش پرداخته بشه، مزاحمین، معاندین شکلی یافته آفتاب‌پرستایی که استتار کردن و داخل سیستم ما دارن آسیب میزنن که نقش موریانه رو دارن، این ببینید اینها با هم دیگه کنار هم ترکیب باید بشه تا ما بتونیم یک تصویر درستی از صحنه داشته باشیم. چرا ناکارآمدی در فلان حوزه‌ای که ما مثلا در حوزه موشکی داریم رشد میکنیم، در حوزه صنعتمون متوقف شدیم؟ چرا در حوزه آموزش عالی کشور، علارغم اینکه رهبر معظم انقلاب تاکید کردن آقا مقاله شاخص قابل اعتنایی نیست، شما دارید محصول تولید میکنید برای دیگران، ما علم نافع میخواییم. اینها یک واقعیت هایی از جنگ شناختیه، ولی ما نباید باهاش توی کلیشه با مواجه بشیم، به یه حرفایی بزنیم آره مال مردم نیست، مال زندگی ما نیست، مال یه ادبیات خاصی، حالا اونا هم دارن رسیدیم. نه خیر، شامل همه ماست، یک فراگیری عمومی داره.
متشکرم. این موضوع نفوذ موضوع مهمی است که در ادامه بیشتر با کمک جناب عالی می‌خوام در موردش صحبت کنیم. آقای فرخنده پور خدمت شما باشیم، درباره این چرایی تاکید دشمن نگاه هسته‌ای رو بشنویم که چرا دشمن رو آورده به جنگ‌های نرم و جنگ‌های شناختی برای مقابله با جمهوری اسلامی.
جناب حسینی، ما پیرو به همون مطالبی که من قبل از اصطلاح سوال جناب عالی عرض کردم، باید به اطلاعتون برسونم. ببینید، شیوه مبارزه دولت مردان ایالات متحده آمریکا که واقعا ما بخوایم اینطوری عرض کنیم از دیدگاه تحلیلگران سیاسی، اینا روز به روز دارن از عقلگرایی و خردگرایی و رشنالیزم دارن فاصله میگیرن. این توضیحاتی که میخوام عرض کنم خدمتون در راستای همین که کلام بنده بود که الان مصدرتون عرض کردم. آخرین در حقیقت میشود گفت که حضور مستقیم ایالات متحده آمریکا در مبارزه با دولت‌ها تو کشور به اصطلاح ونزوئلا شکل گرفت. کشور ونزوئلا اگه خاطر مبارکتون باشه، خب یک بار توسط آمریکا یا کودتای به وقوع پیوست که آقای چاوز رو به مدت قریب 20 ساعت توی زندان نگه داشتن که مردم بلافاصله بر علیه کودتاگرها شوریدن، چون میدونستن این پشت حامی داره و حامیشون دولت ایالات متحده آمریکاست. آقای چاوز از زندان در اومد، دوباره آمریکایی اومدن یک فردی به نام آقای خوان گوایدو، از ایشون استفاده کردن در مبارزه با اصطلاح حکومت مردمی ونزوئلا که مثلا در این حال دو تا رئیس جمهور داشت. جالب بود، مثلا یه طرف آقای گوایدو، یه طرف آقای مادرو. حالا مردم ونزوئلا چون فهمیدن همین آقای گوایدو هم مستقیما داره از طریق سازمان CIA و ایالات متحده آمریکا داره بهش خطدهی میشه، مجددن چرخیدن سمت دولت مردمی این کشور و اون فرد به اصطلاح مورد حمایت ایالات متحده آمریکا دوباره تو حاشیه قرار گرفت و دیگه کم کم به فراموشی سپرده شد. اینها مدل رو اومدن عوض کردن با توجه به شرایط خاصی که در دنیا پیش اومد. مردم افکار عمومی دنیا روشن شده بود، میفهمیدن. یعنی به محض اینکه دست حکومتی، سازمان جاسوسی در حمایت از کسی مشخص بشه، مردم بر علیه اون تجمیع میکنن. این دوران دیگه دوران استعمار و اون دوران سیاه به اصطلاح چپاول انبال مردم نیست. الان مردم هوشیارن، بلافاصله موضع‌گیری میکنن که جناب آقای رفیع عزیزم هم اشاره داشتن، با توجه به ورود تکنولوژی‌های جدید تو بحث رسانه، ما میبینیم که کوچکترین اطلاعات در کسی از ثانیه از عمر دنیا مخابره میشه و همه از اون قضایا مطلع میشن. اتاق فکر و پژوهشگرای آمریکا و کشورهای غربی اومدن مدل رو عوض کردن، گفتن آقا ما میریم نوعی انقلاب بدون رهبر رو در این به اصطلاح کشورها که هدف ما هست عملیاتی میکنیم. جناب حسین، یک پدیده اخیراً حالا مطرح شده به نام مگافون. مگافون در حقیقت همون حجمه رسانه‌ای هستش که مثلا بر علیه یک کشوری صورت میگیره. نمونه بارزش کشور خودمون تو همین آشوبای اخیر. ببینید 298 شبکه ماهواره‌ای مجازی بالاخره و و اینا اومدن تجمیع کردن بر علیه انقلاب اسلامی ایران با یک هدف، هدف براندازی حاکمیت با تمام قدرت، با تمام امکانات. یک مثلث شوم عبری عربی و غربی هم پشت این قضایا واسطه بود. ما میبینیم که پولهای عربستان در تطمیع این شبکه ها دیگه برای کسی واقعا پوشیده نیست و ما همه داریم میبینیم که حضور مبارکتون که مثلا شبکه سعودی انترنشنال از کجا داره تطمیع میشه. حمایت و پشتیبانی دول غرب از آشوبگران ضلع دوم این قضایا رو تشکیل میداد که ما در این خصوص چند تا مصاحبه هم خدمت شما جناب حسینی داشتیم. یکی دیگه از اون موارد حمایت بیچونه چرای ایالات متحده آمریکا به عنوان یک قلدر جهانی، یعنی کسی که ادعا میکنه میتونه بیاد حاکمیت ها رو جابجا بکنه، حالا با کودتا شده، با تزویر شده، با حالا تهدید شده، یعنی ابزار سگانه داره دیگه نفوذ. مثلا با این ابزار سگانه بخواد مثلا ورود بکنه بر علیه حاکمیت کشور ما. ما میبینیم که تو این قضیه هم غربی ها علی‌رغم تجمیع فراوانی که کردن نتوانستن به اون شاخصه مورد نظرشون برسن.
خیلی متشکرم. در ادامه بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر علی محمد نائینی، رئیس ستاد مرکزی حماسه نهدهی، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای نائینی سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شما.
خیلی متشکرم از همراهیتون. ما در این برنامه درباره نقش جنگ‌های نرم و شناختی در فتنه‌سازی‌های سال‌های اخیر در کشور داریم صحبت می‌کنیم. با توجه به مسئولیتی هم که حضرت عالی دارید در حماسه نهدهی و نقشی که حماسه نهدهی داشت در ماجرای فتنه 88 و پایان دادن به فتنه 88، بپردازیم به اینکه مردم چه نقشی میتونن داشته باشن در خونساسازی جنگ‌های شناختی و جنگ‌های نرم و جنگ‌های فکرپایه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم و ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو. ببینید، از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون کشور و انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، هر روز با یک فتنه‌ای و یک تهدیدی و یک چالشی مواجه بوده. شکل مواجهه با انقلاب اسلامی در دوره‌های مختلف متفاوت بوده. مثلا آن چیزی که هست این است که وقوع انقلاب اسلامی اهداف و منافع استکبار جهانی رو به خطر انداخت و معادله قدرت رو در منطقه تغییر داد. به همین جهت نظام استکبار جهانی هرگز با جریان حق کنار نیومده و صفحات بیش از 40 سال تاریخ انقلاب اسلامی رو تایید میکنه. بنابراین دشمنی و معارضه و خصومت بعد از انقلاب هر روز گسترده تر، پیچیده تر شده. اگر سالهای اول انقلاب ما سازماندهی صدها گروهک التقاطی مارکسیستی و ضد اسلامی رو از سوی دشمن برای ضربه زدن به نظام و انقلاب داشتیم، امروز هم همه اون جریانات هست و جریانات جدید و شکل معارضه پیچیده تر. همچنان که در ذهن شنوندگان عزیز، ما دهه اول که دهه 60 هست با اقدام نظامی دشمن مواجه بودیم که ملت ایران با حضور در جبهه های جنگ پاسخ دشمن رو داد. نتیجه اون مقاومت و دفاع مقدس این بود که امکان براندازی جمهوری اسلامی با اقدام نظامی نیست. دهه بعد که دهه 70 هست، دشمن با همون مؤلفه های قدرت ما در دفاع مقدس، یعنی فرهنگ مقاومت، با تهاجم فرهنگی مقابله کرد در ابعاد مختلف. اقدامات فرهنگی و با همون فرهنگ دفاع مقدس که به شکل به تعبیر مقام معظم رهبری فناوری راهیان نور، یادمانها، تولیدات هنری و سینمایی دفاع مقدس، کتابها و آثار ادبی فراوان و انتشار خاطرات دفاع مقدس در دهه 70 به صورت گسترده با تهاجم فرهنگی مقابله شد. دهه بعد که دهه 80 هست، مقابله سیاسی شروع شد. البته از 78 این مقابله شروع شد. اوج اون در 88 بود که یک توطئه بسیار خطرناک و پیچیده‌ای بود که برای اولین بار سلامت یک انتخابات بسیار باشکوه رو و حماسی رو، جریان فتنه در داخل با اقدام طراحی شده جریان استکبار در خارج از کشور زیر سوال بودن. مکانیزم انتخابات در ایران به گونه ای نیست که امکان تقلب باشه، اما 8 ماه کشور شاهد التهاب در این زمینه شد و نظام سلطه به اون دامن زد و دشمنان هم غافل بودند که